أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شام أربعين أبا عبد الله الحسين عليه أفضل التحية والثناء است. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی یه اربعینی هم توفیق زیارت قبر ابا عبدالله رو به همه این جمع عنایت فرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. توفیقی شد دهه آخر سفر رو در کنار مسجع شریف فاطمه معصومه سلام الله علیها در جمع شما برادران و خواهران باشیم، که دهه آخر سفر با ایام پایان رسیدن سال هم همراه است. سالی که سال پیامبر اعظم نامیده شد و این روزها آخرین روزهای سال پیامبر گرامی اسلام رو به انتها و اتمام است. بنده به ذهنم رسید با توجه به نامگذاری امسال به سال پیامبر و با توجه به اینکه آخر ماه سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام است، خوب است در این ده شبی که در خدمت شما هستیم از فرمایشات پیامبر گرامی اسلام و از نصایح گوهربار رسول خدا استفاده کنیم و این مجلس رو با کلمات اون حضرت نورانی گردانیم. و لذا بحث این شبهای من موعظه ها و نصایح پیامبر اکرم به ابازر قفاری است، که نصایح و مواعظ بسیار ارزشمند و عالی است. نصایحی که خود ابازر نقل کرده از پیغمبر خدا شنیدم. میدانید ابازر قفاری در ربزه تبعید بود. ابوالاسود دوئلی از یاران امیرالمومنین میگه: من خدمت ابازر رسیدم و از او خواستم یکی از جریانهایی که با پیغمبر داره برا من تعریف کنه. ابازر فرمودن: ابوالاسود بنشین تا من برات نقل کنم پیامبر به من چی فرموده. پس این حدیث نقلش از ابوالاسود دوئلی است. ابوالاسود از اصحاب پیغمبر نیست، یعنی رسول خدا رو ظاهرا ندیده، از تابعینه. اما ابازر از صحابه است، کسی است که رسول خدا رو مکرر زیارت کرد. ابوالاسود میگه: من نشستم و ابازر مفصل شروع کرد داستان خدمت پیغمبر رسیدن و نصیحت هایی که پیغمبر به اون نموده رو برای من بیان کرد. من یه چند جمله اول راجع به این دوتا شخصیت صحبت کنم، هم ابوالاسود هم ابازر، بعد وارد حدیث بشم. برادران عزیز، سروران معظم، هر کسی تو این دنیا یه ظرفیتی داره. اینه که گفتن از خدا بخواید اول بهتون ظرفیت بده بعد مظروف، ظرفیت علم بده بعد علم، ظرفیت تقوا بده بعد تقوا، چون اگر آدم ظرفیتش کم باشه نمیتونه یه چیزی رو بپذیره. اصحاب پیامبر، یاران پیامبر، اصحاب ائمه با هم یک دست و در واقع یک جور نبودن، همشون تفاوت داشتن. بعضی از اینها در مرحله عالی از معرفت بودن، بعضی از اینها معرفتشون کمتر بود. ابوالاسود از کسانی است که کنار امیرالمومنین در صفین جنگیده با دشمنان و اونقدر به امیرالمومنین علاقه داره که وقتی آقا به شهادت رسید مثل باران گریه میکرد و در رسای امیرالمومنین شعر سروده، اشعارش تو تاریخ هست، در رسای امیرالمومنین مصیبت خوانده، کنار امام حسن و امام حسین ایستاد، به امام حسن عرض کرد پدر شما مصداق این آیه است و السلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، این آیه‌ای که راجع به حضرت عیسی ابن مریم آمده. ابوالاسود دوئلی شخصیتی است که در صفین وقتی ابو موسی اشعری انتخاب شد برای حکمیت، اومد خدمت آقا امیرالمومنین عرض کرد آقا جان من میدانم ابو موسی رو کلا سرش میذارم، ابو موسی زود گول میخوره، ابو موسی رأیش ضعیفه، اونها زرنگتر از این حرفا هستن که به رأی ابو موسی و حرف او توجه کنن، اجازه بدید منم همراه ابو موسی برم، شما شرط کنید بگید من دو تا حکم میفرستم، ابو موسی زمیمش هم ابوالاسود. آقا فرمودن مانعی نداره، من شما رو به عنوان همراه ابو موسی میفرستم. گفت آقا اگه من برم میدونم چه کار کنم، نمیگذارم کار دست اونها بیفته. منتها متاسفانه لشکر امیرالمومنین نپذیرفتن، فریاد زدن، داد زدن، شلوغ کردن. خود آقا میفرماید، میفرماید من شدم مأموم شما، من امام شما نیستم، دارید منو میبرید، نمیذارید من شما رو ببرم، دارید منو هدایت میکنید به هم طرفی که میخواید. علی مأموم شما شده نه امام شما، شما دارید در واقع خط میدید. اونقدر شرایط سخت بوده که حضرت فرمودن ابوالاسود برگرد، بذار ابو موسی خودش بره. نوشتن بعد از اون فتنه هایی که پیش اومد و امیرالمومنین به شهادت رسید، یه وقتی معاویه ابوالاسود رو دید، گفت ها شنیدم تو هم نامزد حکمیت بودی، کاندیدای حکمیت بودی، قرار بوده تو هم باشی، درسته؟ گفت بله. خب اگه بودی چه کار میکردی؟ گفت کاری میکردم که امروز تو سر قدرت نباشی، میرفتم مهاجرین و انصار رو جمع میکردم اینجا از مدینه شهادت بدن که پیغمبر خدا بارها به فضل امیرالمومنین، به اولویت امیرالمومنین، به برتر بودن امیرالمومنین، پیغمبر اکرم بارها به این نکته اشاره کردن، بارها پیغمبر گرامی اسلام در مورد تو و پدرت مطالبی فرمودن، اینا رو میگفتم اگه قرار بود من حکم باشم. گفت پس خوب شد تو نبودی، همون بهتر که ابو موسی بود. این ابوالاسود اونقدر عاشق امیرالمومنین، آقا او رو به عنوان قاضی گذاشتش بصره، بعدم عزلش کرد. وقتی آمد خدمت امیرالمومنین، یا ابوالحسن من که هنوز کارو شروع نکرده بودم، خیلی تازه آغاز شده بود، چرا عزل کردید مرا؟ دستور شما بود من آمدم، ولی اشکال کار من چی بود؟ فرمود ابوالاسود شنیدم صدا تو و صدای ارباب رجوع بالاتر میاد، ان صوتک بلغنی، الله اکبر. ببین چه حکومتداری داره، حضرت قاضی فرستاده بصره، مأمور معلوم میشه، مأمورم همراهش فرستاده، مأموری که خود او نمیداده، یعنی نیروهایی داره که به حضرت گزارش میدن. بلغنی، تو رفتی قاضی شدی در بصره، من خبر دادن، ان صوتک یعلو صوت الخصمین، صدات رو از صدای دو نفری که برای دعوا میان پیشت بالاتر میارن، تو به درد قضاوت نمیخوری، قاضی باید عدالت تو همه جنبه های زندگیش باشه. عزلش کرد و اعتراضم نکرد. خب این ابوالاسود تو ربزه خدمت آقا ابیذر قفاری رسید. ابیذر کیه؟ اول دو تا شخصیت رو معرفی کنیم، چون این حدیث این دو تا شخصیت توش نقش کلیدی دارن. ابوالاسود ناقل این حدیثه و مخاطب حدیث هم ابوذر غفاری است. ابوذر کسی است که پیغمبر خدا فرمود زهد او مانند عیسی ابن مریمه، او رو به حضرت عیسی تشبیه کرد. مگه ابوذر چه می‌کرد؟ میگن صبح اگه پول دستش می‌آمد شب نداشت انفاق می‌کرد، شب دستش می‌آمد صبح نداشت انفاق. هیچگاه ندیدن بیش از یک من خرما اندوخته داشته باشه. میگفتن ابوذر تو اینا رو کجا میریزی؟ کجا نکنه زیر سنگی میذاری؟ یه جای بیس باری؟ گفت آره من یه کندو دارم، این پولا رو تو کندو میریزم، قایم میکنه، مخفی میکنه. عجب ما حدس میزدیم تو یه جایی داشته باشی، کجا میذاری؟ گفت از حبیبم رسول خدا شنیدم کندوی مؤمن قبرشه، من اینا رو برای قبرم میذارم، برای قیامتم میذارم. ببین آقا این منش ابوذر غفاری است، این منش کسی است که رسول خدا او رو به عیسی ابن مریم تشبیه کرده، کسی که فرمود آسمان سایه بر سر کسی صادق تر از او نیفکنده. یه برادر داره به نام انیس، وقتی خبر دادن به ابوذر پیغمبر خدا مبعوث شده، برادرش رو فرستاد گفت تو برو تحقیق کن ببینید کسی که میگه من پیغمبرم چه جور آدمی. داداشش اومد یه تحقیقی کرد مکه و برگشت، گفت برادر ابوذر، البته اسم اصلی ابوذر جندبه، بعدن به ابوذر معروف شده، اسمش جندبه. اومد گفت برادر همینقدر بهت بگم، رأیتهو یأمر بالمعروف و ینها عن المنکر، این آقایی که من پیغمبرم، من رفتم تحقیق کردم دیدم دو تا کار مهم انجام میده، یکی میگه مردم کار زشت انجام ندید، یکی میگه مردم کار خوب انجام ده، امر به خوبی داره و نهی از زشتی. گفت پس این درست میگه، کسی که تو اوج جاهلیت مکه جلوی زشتی وایساده حق با اوز. بلند شد اومد مکه، اومد مکه، سه شب مهمان امیرالمؤمنین علیه السلام بود، بعدم رفت خدمت رسول خدا مسلمان شد. نه اینکه اسلامشو مخفی کنه، اومد تو مسجد الحرام فریاد زد اشهد ان لا اله الا الله، کجا؟ تو اوج کفر، تو اوج شرک، تو اوج بت پرستی اومد فریاد زد وسط بت‌ها، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. مشرکین گرفتن از باد کتک، اونقدر او رو زدن با بدن مجروح افتاد روی زمین. آقا دینداری هزینه داره، نمیشه دین داشته باشی یه خارم به پاد نره، نمیشه دین داشته باشی هر کجا به نفعت ازش حمایت کنی. نه، دین گاهی خون ابا عبدالله باید پاش داده بشه، خون علی اصغر باید پاش فدا بشه. قرآن کریم میفرماید و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضی خدا پرستشون رو حواست، رو حواست. و این اصابه خیرون اطمئنبه، هر وقت وضعشون خوبه، هر وقت امکانات دارن، اینجور موقع میگن دین خوبه. و این اصابت و فتنه، تا یه آزمایشی تو زندگیشون میاد، یه مصیبتی میاد، یه فقدانی میاد، یه مرگی میاد، یه بیماری میاد، انقلب علاوت شه به خدا پشت میکنن. این دینداری دینداری فصلیست، این دینداری دینداری آریهیست. چرا موسی بن جعفر این دعا رو زیاد میکرد؟ اللهم لا تجعلنی من المعارین، خدا دینمون فصلی نشه، فصلی که وضعمون خوبه یه جوریم، فصلی که نداریم یه جوریم، فصل جوونه یه جوریم، فصل پیری یه جوریم. دیندار همه جا دینداره، تو اوج شرک ابازر اومد تو مسجد الحرام شهادتین گفت زدنش، عباس عموی پیغمبر نجاتش داد. فردا دوباره اومد کتک خورد، رک بود، خیلی رک بود، جلوی معاویه وای میستاد فریاد میزد این چه دینیه تو درست کردی، این چه چهره ای تو از دین دو شام نشان دادی. به جرم همین حق گویاش تبعید شد، ربزه اولادشو از دست داد، با دست خودش بچهشو تو قبر گذاشت، خودش غریبانه تو ربزه از دنیا رفت، اما دینشو نگه داشت. جوانهای عزیز دینتونو حفظ کن، برادران و خواهران حفظ دین در رأس اموره. دینداری در شرایطی که تو جامعه تدین هست آسونه، اما جامعه ای که اونطور دشمن سایت درست میکنه، اونطور سیدی تو بازار تولید میکنه، اونطور بدحجابی رو تو بازار ترویج میکنه، اونطور لباسهای سبک غربی رو تو بازار عرضه میکنه، اینجا دینداری سخته، مشکله. شرایطی که جامعه دنبال مسابقه ثروت و چشم هم چشمیه، شرایطی که متاسفانه دین حفظش مشکله، جوانها و نوجوانها رو عده‌ای به دنبال انحراف اینا دارن برنامه ریزی میکنن، کار میکنن، دشمن داره هزینه میکنه. یه عده‌ای رو از راه هر کسی از یه راهی دیگه، نمیشه همه رو یه دست دشمن بکشه به انحراف، یه عده‌ای رو از راه اختلاف بین مذهب، از راه ترویج اختلاف بین مذهب شیعه و سنی، یه عده‌ای رو از راه کارهای خرافی و ترویج خرافات، یه عده‌ای رو از راه بدحجابی و معصیت، یه عده‌ای رو از راه فیلم و عکس و سایت و نوار فلان، یه عده‌ای رو از راه شبهه. دشمن تو محیط مذهبی دانشگاه با شبهه میره، آقا شبهه میاندازه، اصلا وحیی نبوده، اصلا خدایی نبوده، اینا همه تجربه شخصی بوده، تجربه نبوی بوده، ذهن جوان رو با شبهات مشروب میکنه. کربلا رو، ابا عبدالله رو، قیام پیامبر رو، ببین چقدر شبهه تو دانشگاه و تو مراکز علمی بین جوان ها اینا حساب شده است. یه عده‌ای رو با شبهه، یه عده‌ای رو با خرافات، یه عده‌ای رو با اختلاف و ایجاد تفاوت و تفرقه بین مذاهب. آقا شما شیعی، شما پیرو و اهل بیتی، باید این کار رو انجام بدید، باید این کار رو انجام ندید. با این ویژگی ها که اینطور تو دنیا متاسفانه امروز ببینید شما موج اختلاف مذاهب افتاده، یه دیرم با بدحجابی و با گناه و با معصیت هر کسی رو با یه حرب. حفظ دین امروز خیلی مشکله. اینی که فرمود دو چیز در دوره آخر الزمان کمه، درهم حلال و انسان قابل اعتماد. خدعه‌ها فراوان میشه در دوره آخر الزمان، شرایط حفظ ایمان مشکل میشه. همینطوره عوازر قفاری ربزه آمد، تبعید کشید، اولاد از دست داد، غریبانه جان داد، کتک خورد، شکنجه شد، اما دینشو حفظ کرد، تا آخر دفاع کرد. خب حالا ابوالاسود دوئلی، همین شخصیتی که داستانشو براتون گفتم، سال 85 از دنیا رفته، اومد پیش ابازر قفاری. بحث این ده شب ما همین حدیث، آمد گفت ابازر میشه تو این شهر تبعیدی ربزه برای من بگی حبیبت رسول خدا چه سفارشی به تو کرد؟ گفت ابوالاسود بهت میگم، یه روز رفتم تو مسجد. کی داره میگه؟ حالا ابازر. این حدیث رو عمالی شیخ طوسی که کتاب کهنیست کلش رو نقل کرده، مرحوم مجلسی در جلد 77 بهار چاپای ایران، 74 چاپهای بیروت، آورده حدیث رو. منابع دیگه هم آوردن، بعضی هم شرح کردن، چاپ شده. گفت یه روز رفتم مسجد، دیدم امیر المؤمنین علیه السلام و رسول خدا کنار هم نشستن. فرصت و مقتنم شمردم، سلام کردم، یا رسول الله اوصنی، به من سفارشی کنید، موعظه‌ای کنید، وصیتی کنید. من حفظ کنم و عمل کنم. رسول خدا یه نگاهی به ابوذر کرد. آقا موعظه لازم نیست جلسه شلوغ باشه، دو نفر باشه. گاهی یک کلمه حرف آدم عوض میکنه. گاهی پیغمبر اکرم به جبرئیل میفرمود اذنی منو موعظه کن. هر سن میباشی موعظه نیازه. میدونی چرا؟ چون دل آدم زنگار میگیره. الموعظه ثقال النفوس، این صیقلی میده دل انسان. قرآن شنیدن غیر از قرآن خواندنه. همین که میشنوی اولو معناش هم متوجه نمیشی، دل انسان رو جلا میکنه. موعظه شنیدن رو انسان تأثیر داره. یا رسول الله منو موعظه کنید. پیغمبر خدا فرمود اکرم بک یا ابوذر. ابوذر تو آدم با کرامتی هست. کرامت خیلی ارزشه، کرامت صفت بسیار والایی است. من فکر میکنم نشود واژه کرامت رو تو فارسی ترجمه کرد. بگیم بزرگواری، بگیم عزت، بگیم شرافت، نه، بهتر همون بگیم کرامت، چون کرامت معادل فارسی نداره. واقعا تو آدم با کرامتی هستی. ابوذر انت منا اهل البیت، تو از ما اهل بیتی. حالا معروف از سلمان منا اهل البیت، همین عبارت رو رسول خدا درباره ابوذر غفاری هم به کار برد. تو از ما اهل بیت. اما ابوذر یه چیزی بهت بگم، اگر وصیت و سفارشی که بهت میکنم عمل کنی، خدا کفلان بهت میده. کفلان، کفلان یعنی چی؟ در قرآن آمده کفلین من رحمته، یعنی خدا خیر دنیا و آخرت بده، سعادت دنیا و آخرت بده. آقا بعضیا دنیاشون خوب و آخرتشون خوب نیست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه است. بعضیا فقط میخوان آخرتشون خوب باشه، دنیا رو خراب میکنن. نه، قرآن میگه اینم درست نیست. لا تنس نصیبک من الدنیا، سهم تو از دنیا فراموش نکن. زن داری، اولاد داری، خانواده داری، بدنت بر تو حقی داره. اونی خوب است که انسان دنیا و آخرت سعادت مند باشه. ابوذر اگر این نصیحت منو گوش بدی، خدا دو تا رحمت، دو تا لطف، دو تا عنایت، خیر دنیا و آخرت نصیبت میده. آدم وقتی میخواد کسی رو نصیحت کنه، اول باید شرط کنه باشه، گوش بده، عمل بکنه، توجه کنه. عرض کرد یا رسول الله من توجه میکنم، گوش میدم و عمل میکنم. وقت پیغمبر خدا شروع کرد نصیحت کردن. من یکیشو امشب بگم و دیگه ذکر مصیبت کنم، بقیهش باشه شبهای دیگه. نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمود یا ابوذر اعبد الله کأنک تراه. اولین سفارش رسول خدا به ابوذر است. ابوذر همیشه خدا رو حاضر ببین، ناظر ببین. برادران و خواهران عزیز، گاهی سوال میکنن بعضی چه کنیم حضور قلب داشته باشیم، چه کنیم گناه نکنیم. میدونی یه راهش چیه؟ یه راهش همینه که پیغمبر فرمود اگه آدم توجه داشته باشه خدا میبیندش. واقعا وقتی آدم به نماز وایسه توجه داشته باشه خدا داره میبینه، با حضور قلب. واقعا وقتی صحنه گناه پیش میاد توجه داشته باشه خدا او رو میبینه، گناه رو ترک میکنه. یکی از دلایل بی‌نشاطی، کسالت، سستی، عدم حضور قلب، جرأت بر ارتکاب گناه، یکی از دلایلش عدم توجه به حضور خداست. اگه توجه کردی خدا به حضور داره، تا صبح نمیخوابی، پا میشی تو دل شب نماز میخونی. اگه توجه کردی خدا داره این نگاهتو میبینه، یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، نگاه به نامحرم نمیفکنی. اگه توجه کردی که خدا اشاره های چشمتم میبینه، کسی رو تحقیر نمی کنی. خیلی حرف است آقا، حضور خدا رو ناظر خود احساس کردن، این خودش حضور قلب میاره، این خودش توجه میاره. ابوذر اعبد الله کأنک تراه، اون چنان خدا رو بپرست که گویا خدا رو در همه حال میبینی. یه دعایی دارد تو مفاتیح، تو این اعمال نیمه شعبان. حالا عزیزان میتونید ملاحظه کنید خیلی دعای عجیبی است. این دعا من در روایت دیدم تو همون مفاتیح هم دارد که پیغمبر خدا هر روز میخونده، گرچه مرحوم شیخ عباس تو اعمال نیمه شعبان آورده، ولی خودش میفرماید این دعا رو پیغمبر اکرم هر روز میخونه. اول دعا اینه: اللهم اقسم من خشیت که ما یحول بیننا و بین معصیت. خدایا یه کاری کن ترس از تو باعث شما گناه نکنی، و الا آدم بگه از خدا میترسم و گناه بکنه، این که میگه جمع بین زدن نقیزه. اللهم اقسم لنا من خشیت که ما یحول بیننا و بین معرفت بین معصیتک. عبادر خدا رو ناظر ببینیم. خب چطور خدا رو ناظر ببینیم؟ خدا پرستی چگونه است؟ پیغمبر خدا سه مرحله به عبادر فرمود توجه کن، سه مرحله رو. یک، فرمود اول العباده المعرفه. میخوای بندگی خدا کنید، قدم اولش معرفت، خدا رو بشناس. تا خدا رو نشناسی خیلی ها خدا رو نمیشناسن و لذا شور عبادت ندارن. اگه بدونه چقدر مهربانه، چقدر رعوفه، چقدر غریبه، چقدر توجه داره، حال عبادت پیدا میکنه. عبازر بندگی خدا کن. بندگی خدا سه تا گام داره. گام اول معرفت، ثم الاقرار بی، قبول داشتن رسالت پیغمبر و ایمان به پیامبر گرامی اسلام، ثم الایمان بی، ثم حب اهل بیت، محبت اهل بیت. چقدر قشنگ چتر رو پیغمبر گشود. اول موعظه رسول خدا اینطور شروع میشه: عبازر بندگی خدا کن. بندگی خدا سه تا رکن دارد: معرفت الله، ایمان به پیغمبر، محبت اهل بیت. کاری که بنی امیه کردن این بود، میخواستن این ستا رو بینش تفکیک بیندازن، بگن ایمان به خدا ربطی به محبت اهل بیت نداره، بگن ایمان و معرفت خدا ربطی به دوستی فرزندانش نداره. میشود نوه پیغمبر رو به شهادت رسوند، مثلا بنده خدا هم بود، اینو ترویج میکردن. و امام حسین با شهادتش امروز آمدن اهل بیت به کربلا، سخنرانی های تو مسیر، اینو خواست اثبات کنه که این سه تا رکن رو نمیشه از هم جدا کرد: خدا، پیامبر و اهل بیت، اینا با هم هن. خود رسول خدا در این روایت به عبازر غفاری فرمود نشانه های بندگی خدا این سه رکن و این سه مبناست: یکی معرفت الله، یکی ایمان به من، و یکی محبت اهل بیت، عصمت و طهارت. همون چیزی که شما امروز آثارشو در جامعه به حمدالله مشاهده میکنید، چطور مردم نسبت به اربعین حسینی، این همه حوادث و بقایع تو عراق آفریده شده، اما امروز کنار حرم ابا عبدالله جای سوزن انداختن، حتی تو کوچه های اطراف تو خیابان ها نبود. این چه عشقیست، این چه علاقه است که اینطور مردم رو به حرم ابا عبدالله کشاند. امروز هر که از بادیه، از گوشه و کنار یه خیمه ای زد، یه چادری زد، هر چی داشت آورد از مردم پذیرایی کرد، هر چی داشت آورد جلوی خیمه‌اش، یکی چای آورد، یکی شربت آورد، یکی آب آورد. کربلا اربعین واقعا تماشایی است. همه مردم میان تو همین کوچه و خیابون‌ها می‌نشینن اطراف حرم حسین، یعنی یا ابا عبدالله ما شما رو دوست داریم و علاقه داریم، یعنی یا فاطمه تو زهرا ما حسین تو فراموش نکردیم. فاطمه جان یادت وقتی پیامبر بهت خبر داد شهادت حسین رو عشق ریختی و گفتی بابا اون روز کی برا حسینم عزاداری میکنه؟ بابا من هستم، پدرش هست، شما هستی، نه دخترم، نه منم و نه شما و نه پدرش و نه برادرش. اما فاطمه جان قصه نخوری، مردای امت دور هم میشینن برای حسینت گریه میکن، زنها مینشینن مثل مادر فرزند از دست داده برای حسینت عزاداری میکن. یا ابا عبدالله بدان این عزاداری ها و این محبت ها و این عشق و شور در پاسخ به همون ندای پیغمبر گرامی اسلام است. هیچ سازمان این عزاداری رو هدایت ویژه نمی کنه، آقا این ساعت بیاید اون ساعت برید، اینطور عزاداری، همه خودجوشه، همه مردمی است. این همون حرارتی است که وقتی قنداقه ابا عبدالله دادن دست پیغمبر تا نگاش به صورت حسین افتاد، یه دعا کرد اللهم اجعل افئده من الناس تهوی الیه، خدایا دلای این مردم رو با حسین قرار بده، خدایا دلای این مردم. و همین هم شد، این امان است که دلها با حسین شد. 40 روز از شهادت ابا عبدالله از سال روز عاشورای حسین میگذره، اما هنوز مردم پیراهن سیاه دارن، هنوز پرچمه ها و علم ها برپاست، هنوز روزه ها برقراره. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. خوش به حال اون ظاهرایی که 40 اول اومدن کربلا، اهل بیت آمدن طبق نقل، جابر ابن عبدالله انصاری آمده طبق نقل، آمدن اهل بیت رو خیلی بزرگان نقل کردن، خیلی شخصیت ها نوشتن، بعضی تحقیق کردن مثل مرحوم قاضی طباطبایی. آمدن جابر رو همه نوشتن، امروز کنار قبر ابا عبدالله اومدن. میدونی یعنی چی؟ چرا 40؟ من تو سخنرانی ها گاهی اینو گفتم، 40 گرفتن قبل از کربلا معمول نبود، برای امام حسینه که فقط زیارت اسمن مبارزه با بنی امیه و پایگاه شدن کربلا. حرمی نداشت، صحنی نداشت، قبه‌ای نداشت، اما تو همون بیابانها و رو همون خاکها امروز جابر ابن عبدالله انصاری اومد خودش انداغ رو قبر ابا عبدالله، اومد خودش انداغ رو قبر ارباب بی کفنش حسین، غسل کرد، خودش آماده کرد. زیارت رفتن آداب داره، با خضوع، با خشوع، با گامهای کوتاه آقاشو صدا زد، زیارت خوند، 3 مرتبه صدا زد، حبیبی یا حسین، مولای من، دوست من، آقای من، حبیب من، من جابرم، من پیر غلام شمایم، چرا پاسخ جابر رو نمیدی یا ابا عبدالله؟ گفت و گفت، خاند و خاند، یه وقتم عطیه میگه دیدم جابر از هوش رفت، افتاد رو قبر ابا عبدالله. جابر تو 40 اومدی کربلا، جابر تو حسین رو ندیدی و غش کردی، جابر تو سر بالای نی ندیدی و از هوش رفتی، جابر تو بدن قطعه قطعه ندیدی و ناله زدی، اما جاد نبود کربلا 40 روز قبل از این تو همین سرزمین زینب بدن حسین رو دید، زینب سر بالای نیدید، خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بریده. تو ندیدی چی شد و از هوش رفتید، اما زینب دید یک جای سالم به بدن داداشش نیست، یک جای سالم به بدن حسینش نیست. بنابر نقلی که امروز اومده کربلا، شاید اینطور فرموده، داداشم حسینم اگه پاشی دیگه زینب رو نمیشناسی، یه روز تو قتلگاه نشناختمت، امروزم اگه تو پاشی خواهر رو نمیشناسی، داداش از کربلا تا شام من بچه هات رو بردم، ولی از شام تا کربلا بچه هات من رو بردم، دیگه نتونستم بیام. داداشون زینبی که صبح 11 از کربلا رفت، این اون زینبی نیست که امروز اومده کربلا. داداش اگه پاشی ببینی خواهرتون خواهری نیست که از کربلا رفت. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبن ینقلبون، هر کجا نشستی تأسی کن به جابر ابن عبدالله انصاری سه مرتبه یا حسین.
طلب تشنه دیدار که دیده، یک غافل دل در قدم یار که دیده، در راه طلب تشنه دیدار که دیده، یک غافل دل در قدم یار که دیده. همونجا بشین برچم احترام بی بی شام اربعین. جز غافل دل شدگان سفر شام، در وادی عشاق وفادار که دیده، شد کرب و بلا گلشن زهرا و در این با جز آل علی سرزنش از خار که دیده، که دیده. در خیمه آتش زده با روح بهاری، هر پر شدن لاله به تکرار که دیده، که دیده، که دیده. آخر همه این ابیات اگه میخوای جواب بدی باید بگی فقط زینب دیده، آخر همه این سوالا فقط بگو امان از دل زینب. کی دیده این همه دا؟ کی غیر زینب ام المصائب؟ شد کرب و بلا گلشن زهرا و در این باغ جز آل علی سرزنش از خار که دیده، که دیده. چی دیده زینب؟ سرها به سر نیزه و تنها به روی خاک، بر روی زمین ثابت و سیار که دیده، که دیده. جز زینب کبرا، جز زینب کبرا که جلودار وفا بود، یک خواهر و صد مرتبه ایثار که دیده، در سلسله سوخت جانان محبت زنجیر گران با تن تبدار که دیده، امان از این یه بیت. آمد به سراغ دلش اندوه دو عالم، یک یوسف و اینقدر خریدار که دیده، سادات منو ببخشن علما منو ببخشن محضر کریمه اهل بیت. این یه بیت نمیدونم با دلت چه میکنه، اما هر کجا هستی باید نالتو بلند کنی. کیه زینب؟ چی دیده زینب؟ چی کشیده زینب؟ آخ ناموس عزیز حرم قدس خدا را، ناموس عزیز حرم قدس خدا را، انگشت نما بر سر بازار. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، جز گرد و غبار غم و جز سایه قربت بر تربت او عاشق و زوار که دیده. بازم بگم برات، جز خطبه سجاد و خروشیدن زینب، آتش زدن از گرمی گفتار که دیده، زخم جگر سوخته، زخم جگر سوخته را از دم شمشیر مرهم که شنیده است، پرستار که دیده. آخ امان از دل زینب، امان از دل زینب. امشب که شام اربعینه میخوام بگم چی کشیده زینب. کی میتونه روزه این خانومو بخانه؟ بابا یه داغ دو داغ، آدم کمرش تا میشه دیگه نمیتونه بلند شه. من برای اون زینبی بمیرم که تو یه روز نه، تو دو سه ساعت 18 تا محرمشو سر بریدن. نه فکر میکنی روزه زینب اینه؟ نه والا، ای وای، میخوام روزه زینب رو بخوانم. 4 سالش بود، یه لحظه نگاه کرد، دید بدن مادرش رو غریبانه دارن از خانه میبرن. میدونی روزه این خانم رو باید چجوری شروع کرد؟ سادات ببخشن. 4 سالش بود، روزه زینب رو همه با هم شروع کنیم. روزه این خانم از این یه بیت شروع شد: خدا مادرم را کجا میبرم. به 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 به، همه بخونن: خدا مادرم را کجا، گمانم برای شفا میبرم. 4 سالش بود، یه دختر 4 ساله تازه اولشه، باید با مادر منوز بشه. دید مادرش رفت، یه مقدار گذشت، دلش خوش بود، بابا داره، 2 تا برادر داره. یه مقدار بزرگتر شد، یه شب دید در خونه رو دارن میزنن، در رو باز کرد، دید برادراش زیر بغل باباشو گرفتن، بابا رو با فرق شکافته دارن میارن. وای وای وای، تموم شد قصه های زینب؟ نه، تازه قصه های زینب شروع شد. یه مقدار گذشت، یه روز اومد تو حجره، دید پاره های جگر برادرش دو تشده. یه روز دید بدن برادر تو حجره افتاده. یه روز شنید بدن برادر رو تیر باران کردن. اما همه این مسائل، همه این روزه ها رو زینب تحمل کرد. یه دعا کرد، گفت خدا تا داداش حسینم هست قصه ندارم. اما وا ویلا، گفتم که فراق را نبینم، دیدم آمد به سرم از آن چه می ترسیدم. گفتم براد کربلا اومد، دید برادرش آخ میرم، دستشو بلند کرده میگه اعوذ بالله من الکرب والبلا، دید برادر میگه انا لله و انا الیه راجعون. باورش نشد داره بی حسین میشه، تا اون لحظه ای که اومد بالای گودال قتلگاه، دید شم رو سینه حسین نشسته. آخ حسین، حالا این زینب وا ویلا، از کربلا رفت اما بی حسین رفت. بمیرم برا دلت، همه دردا رو تحمل کرد، همه صحنه ها رو دید، رسید دروازه کوفه، سر بالای نیزه رو دید، آیه قرآن رو شنید، آخ بمیرم، دید دارن سنگ میزنن، همه رو دید، دروازه ساعات رسید، همه منازل رو دید، همه رو صبر کرد. اما من میخوام یه جمله بگم، یه جا دیگه صبر زینب تمام شد، یه جا دیگه گفت داداش ای کاشی صحنه رو زینب نمیدید. کجا بود یا صاحب الزمان؟ اون جایی که سر بریده حسین تو تشن طلاب. بگم ناله میزنی، گوشه کنار صدا تو رها میکنی، هرچی امشب داد بزنی، هرچی امشب صدات بگیره، به صدای زینب که نمیرسه. امروز زینب اینقدر گفت وا حسینا، اینقدر داد زد وا حسینا، ای وای صدا زد حسین. همین که شروع کردی قرآن خوندن، تا اون لحظه همه رو آروم کردم، اما همین که صوت قرآنت بلند شد، بسم الله الرحمن الرحیم، وای صدا با دل زینب چه کرده. یه مرتبه همه ساکت شدن، چجور شما الان ساکت شدید؟ همه مجلس ساکت شدن، بچه ها به هم دیگه گفتن این صدا آشناست. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. یه مرتبه رقیه بلند شد، عمه او سر کیه؟ چهرش خیلی آشناست. زینب هی جلو چشم بچه ها رو میگیره، عمه چی شد؟ عمه قاری قرآن احترام داره، عمه چرا دارن لبا رو چوب میزنن؟ ای حسین، وای وای وای. لذا وقتی سر آوردن خرابه، حرف آخرم، وقتی سر آوردن خرابه، یه نگاه به لبای بابا انداخت. خرابه با تو بهتر از جنان است، دل پیرم به شوق تو جوان است. بابا اگر خونی شده لبهای خوشگد، گمانم کار چوب خیزرانم. همه ناله بزنن حسین، های حسین. میرسد زینب دختر زهرا، بر لبش بانگه آه و ویلا. بشه کوچه تو باز کن، دو دستت همین چند دقیقه حیف شام اربعین، خوب سینه بزنید، خوبم ناله زدید، با همه وجودت دو دستتو بیار بالا، سنگین سینه بزن. میرسد زینب دختر زهرا، بر لبش بانگه آه و ویلا، آه و ویلا. همه بگن یه بار دیگه. میرسد زینب دختر زهرا، بر لبش بانگه آه و ویلا، بر لبت مانگه. نه به تن نه به دیده توانی، نه اثر ز گلش نه نشانی. نه به تن نه به دیده توانی، نه اثر ز گلش نه نشانی. خدا 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 حسینم کو، خدا 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 حسینم. همه کمک کنن زینبو. خدا 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 حسینم. تربت یارش دم به دم بوید، با برادر از این سفر گوید. که قدم ز غم تو خمیده، گل قبر تو اشک دو دیده. که قدم ز غم تو خمیده، گل قبر تو اشک تو دیده. خدا 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 حسینم کو جانم. یه بار دیگه همه. خدا 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 در خراب ماند دخترت تنها، در دلم باشد از غمش غوغا. همه دم به لب اسم تو خانده، به خراب زهجر تو مانده. خدا 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 حسینم کو، خدا خدا جانم جانم. ابی انت و امی یا ابا عبدالله، به ابی انت و یا ابا عبدالله، همه همه همه. به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، عبدالله تو همان خون خدایی. به ابی انت و امی همه جا با شهدائی، به ابی انت و امی تو حسینی که بشم شیر عدو، با لب تشنه در ره دوست فدایی. به ابی انت و امی، به تو دستتو بیار بالا، این جمعیت. نتوان گفت که بی غسل و کفن در یم خونی، نتوان گفت که بی غسل و کفن دریام خونی تو در آغوش خدایی به ابی انت و امی به ابی می آفتابا که روی دوش نبی جلوه نمودی به سر نیزه چرایی به ابی انت و امی من غم مهر حسین باشی رو از مادر گرفت تم روز اول کامدم دست تو رو تا آخر گرفت تم بر مشام جان زدم یک قطره از عطر حسینی سبقت از عود و گلاب و نافه و هم برگرفت تم بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کر همه بر مشامم میرسد جانم ملا بر دلم ترسم به ما ند آرزو ملا تشنه آب فورا تمی عجل مهلت بده تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله رو به قبله دستتو بیار بالا ده مرتبه به نام نامی سید الشهدا یا الله بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم همان یجیب دست تو بیار بالا فرج امام زمان همان یجیب سلامتی رهبرمون اما یجیب شفای همه مریضا اما آقا و مولامون برسان قلب نازنینشو از ما راضی بفرما ما رو جزو یاوران و سربازش قرار بده چشمان ما به جمالش روشن بفرما خدا ما رو حسینی زنده بدار حسینی بمیران ما رو با شهدای کربلا محشور بفرما اشک ما سوز ما اخلاص ما در این خونه بیفزای خدا عمرمون عبادت مرگمون شهادت عاقبتمون ختم به خیر و سعادت بفرما دستان بلند شده طرفت ناامید بر مگردان خدا یه روز اربعین کربلا نصیب ما بفرما ما رو مشمول شفاعت بی بی دالم کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها قرار بده مریضا منظورین ملتمسین داشیمی آیا جان بازا قطعی خواهی آیا امشب همه به نام نامی زینب کبرا لباس عافیت بپوشان امام شهدا علما مرحوم حاج احمد آقای خمینی که امروز سالگرد شد همه گذشتگان از اهل اسلام پدر و مادرمون سر این سفره مهمان بفرما خدا رهبرمون سلامت بدار بر عزت و اقتدار نظام شیعمون بیفزای السلام علیک یا ابا عبدالله السلام علیک یا ابن رسول الله یا ابن امیر المؤمنین یا ابن سید المسلمین ابن فاطمة سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان يا شريك القرآن يا خليفة الرحمن يا قاطع البرهان يا إمام الإنس والجان ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت رسول الله يا بنت ولي الله يا بنت موسى بن جعفر اشفعي لنا في الجنة.